به قیمت گذاری. ما توی موضوعات ورود پیدا کردیم، مجموعه صافکامون رو ماموریت بدیم، پروژه تعریف کردیم، بالا سرشون هم گذاشتیم مدیر پروژه منصوب کردیم. داریم دونه دونه یکی از موارد رو دنبال میکنیم تا خودمون رو بتونیم به یک قیمت مناسب برسونیم. نکته آخر هم میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که واقعا مثلا فرض بفرمایید که این تفکر رو هم باید اصلاح بکنیم که صرفا یه خودروساز نباید مثلا فرض کنید که سودش رو از محل فروش خودروش به دست بیاره. ما بازارهای دیگه ای داریم تو افتر مارکت میتونیم ورود پیدا بکنیم. اون بازار هم بازار سنگینی هست.
آقای مصموقی
از اونها رو از اون محل سنگینی.
ممنونم از توضیحاتتون آقای مصموقی. خب چند ماهی هست که تحویل گرفتید. من اولا به خاطر خوشقولیتون تشکر میکنم. چند بار اومدیم خدمتتون باشیم، گفتید نمیرسم و این بار که قول دادید رو خط ارتباطی اومدین، جای تشکر داره. اولا که یه برنامه میخوام خدمت خودتون باشیم مفصل به طور کامل، و دومی که آقای مهندس اگه واقعا این چیزایی که شما میگید اولا معطوف به آینده است. آقای یکزاره هم که اومده بودن معطوف به آینده صحبت میکردن، اما آینده‌ای که برای مردم ساختن دیدیم نهایتا به بازداشتشون منجر شد. بالا نسبت شما دور از جون شما، چون من شما خیلی دوست دارم، اینو عرض میکنم. واقع مسئله اینه که اگر واقعا خودروهای ما با کیفیت باشن، اگر خودروهای ما قیمتشون مناسب و منطقی باشه، پس قاعدتا نباید واردات خودرو رو ممنوع کنیم، بعد جلوشو باز بذاریم واردات خودرو هم اتفاق بیفته، مردم میان انتخاب کنن. الان نزدیک به 140 50 تا پیامک درباره کیفیت خودرو اومده. مثلا گفته آقا پژو پاس تولید شده، یه تصادف میکنه صندوق عقبش به صورت آکاردئونی تا پنجره جمع میشه، معجزه است که مثلا باکش منفجر نمیشه. از این دست پیامک ها خیلی اومده آقای مقیمی، و این پیامک آقا من به عنوان شهروند ایرانی چرا نباید بتونم یه خودروی 0 کیلومتر با کف کلاس، یعنی کف اون رفاه نسبی که میتونه برای خانوار داشته باشه، برم از کمپانی بخرم، برم دست دوم بخرم با قیمت‌های چند برابر باید بخرم. درست قدرت پول ملی ما کم شده آقای مقیمی، اما این قیمت‌ها بسیار سرسام‌آور هست. ما قاچاق خودرو 17 هزار شکایت شده از صنعت خودروسازی ما، 17 هزار شکایت به سازمان تجهیزات حکومتی کم نیست آقای مقیمی. علارغم تلاشایی که داره صورت میگیره، اینا چیزایی است که مردم دارن میپرسن و میگن که اگه تونستیم خودروی تولید کنیم با تکنولوژی مثلا مثل هیوندای که یه روزی اومدن ایران ناسیونال ما رو دیدن گفتن ای کاش ما بتونیم اینجوری تولید کنیم، اون وقتی که بگیم. من خواهش میکنم آقای مقیمی یه مقدار معطوف به آینده صحبت نکنید، چون من تو 20 سال گذشته از این اصطلاحات معطوف به آینده زیاد شنیدم و از شما انتظار ندارم که این صحبت ها رو بشنوم که بگید خب انشالله در آینده این خواهد شد اون نخواهد شد. به حال شرایط منطقی و خوبی نیست، اما شما رسوندید به اون جایی که به یه حد نرمال و منطقی برسه. در خدمتتون هستیم آقای مقیمی.
ببینید معطوف به آینده اگر صحبت نکنیم که خب معطوف به حال بخوایم صحبت کنیم که شرایط همینه. خب ما اگر معطوف به آینده نباشیم، ما 3 ماه قبل حدود 3 ماه اندی قبل من بالاخره توفیق پیدا کردم در این مجموعه حضور پیدا کردیم،
بله.
یکی از دیگری موضوعات رو شناسایی کردیم. خب اون موقع ما تولید روزی مثلا 800 تا تولید رو در روز داشتیم.
خب همین که خود رو الان به تولید شکل منطقی پیدا کرده، تعداد منطقی پیدا کرده، چرا قیمت پایین نمیاد؟ این یه سوال.
ببینید اولا که ما الان قیمتی که کارخونه داره ارائه میکنه با توجه به قراردادی که داره یک ریال تغییری نسبت به گذشته نداره.
بله.
بازار اگر قیمت درش چیز داره اون اصلا پاسخگوش بنده نباید باشه.
نمیدونم اگر به تعداد باشه و اگر مردم بتونن خود
رو باشه که ببینید آقای ناطق عزیز، ما حدود یک سال خورده‌ای نتونسته خودروسازی به دلایل مختلف که نمیخوام بهش ورود پیدا بکنم به اون تیراژ واقعی خودش تولید خودرو بکنه.
بله.
تعهدات معوق داره. این تعهدات معوق هم باعث میشه که خب بالاخره مردم متقاضی میشن برای خرید خودرو، از اون طرف بازار خودرو اومده تبدیل شده به یه بازار سرمایه‌ای، یه سری افرادی که الان باره ورود پیدا میکنن به این بازار میخوان برای خرید خودرو. من نمونه عرض بکنم، ما توی یه فروش مثلا همین چند روز قبل که داریم انجام میدادیم،
بله.
1000 تا خودرو گذاشتیم، 100 هزار نفر متقاضی شدن برای خرید این خودرو.
خوب.
و بر اساس گزارشی که CRM گروه داره این هستش که ما نزدیک به 85-86% افرادی که این خودروها رو میخرن بعد از 3 ماه صاحب خودرو نیستن.
بله. یعنی تقاضا مصرفی نیست.
میفروشن. بله.
تقاضا مصرفی نیست.
یعنی میخوام بگم که ببین برخی از این موضوعات به بنگاه مرتبط نمیشه، در فضای دیگه‌ای باید اصلا در رابطه با این موضوع، اینکه عرض کردم
درست.
این فضا اگه بخوایم بهش ورود پیدا بکنیم خیلی موضوعات و عوامل متعدد داره که من فکر میکنم اگر به اصطلاح اجازه بدید توی مجالی
باشه
برای این موضوع اختصاصا گذاشته بشه و بیایم عواملش رو دونه دونه بررسی بکنیم، ببینیم این عوامل به اصطلاح چه میزان تاثیرپذیری دارن، حالا بازیگران اون فضا و بهبود در اون فضا کیا هستن،
درست.
کیا باید اقدام بکنن که بتونن این فضا، ولی ما وظیفه ما در چهار دیوار مجموعه خودروسازی و خودروسازی این هستش که بتونیم تولید خودمون رو به اون سطحی از وضعیت برسونیم که در حد اکثر ظرفیت تولید بکنیم که بازار رو بتونیم اشباعش بکنیم،
انشالله.
ولی اگر بازار خارج از اون استانداردهای خودش و خارج از نیازها و برآوردهایی که مثلا بالاخره تو سنوات گذشته وجود داره الان داره تقاضا ایجاد میشه، اینو باید راهش در یک جای دیگه پیدا کرد.
بله بله.
این به پاسخش نمیتونه خودروسازی
کنه. بله الان خودرو دپو شده دارید آقای مقیمی؟
خودروی دپو شده در داخل کارخانه یه چیزی حدود 15,000 تا خودرو داریم که اینها از خودروهای ناقص تولید شده گذشته است. 67,000 خودرو ما در شهریور ما داشتیم، امروز 15,000 تا، و این 15,000 تا بیش از 5,000 تاش یک قطعه کسری داره که اونم با همتی که عزیزان کردن ظرف چند روز آینده اون قطعه هم بهش اضافه بشه، اون 5,000 خودرو هم
انشالله
تجاری خواهد شد و ما در اون خودروهای باقی مانده هم به طور متوسط 2.5 قطعه کسری داره که عزیزان حالا در حوزه قطعه سازی دارن اقداماتی انجام بدن بله. که اونها هم ظرف چند روز آینده حداکثر تا پایان این ماه همه این خودروها به مردم عزیزمون تحویل خواهد شد و ما تمام تلاش و همت به صلاح همکارانمون و مجموعه اقتصاد هم بر این هستش که از این پس دیگه خودروی ناقصی هم تولید نکنیم که بخواد بره در کف کارخونه
بله.
یا کف سایت‌های تولیدی ما دپو بشه، که این هم هزینه برای ما داره هم برای مردم عزیزمون که بالاخره در انتظار دریافت خودروهاش.
بسیار خب، من یکی دو پیامکم از مردم بخونم از حضورتون مرخصی های مقیمی. اول اینکه بهمن ما ایشالا خدمتون هستیم، چون گفتید موضوع بزرگی که برنامه مفصل، حتما بهمن ما خدمتتون هستیم، بنده شما خوشقول هستید.
به قید حیات خدمتتون
هستم. ان شاء الله رحمان. آیه مسموقی مردم پیام دادن که ما تو سایت که میریم نمیتونیم ثبت نام بکنیم، نمایندگی های ایران خودرو از ما باج میگیرن این کارو ثبت نام رو انجام میدن و پولای کلان از ما میگیرن که بتونیم خودرو رو قیمت کارخونه از ایران خودرو خریداری کنیم. شاید نزدیک 17 تا پیام اینجوری برای ما اومده که من میخوام خواهش کنم اینو بپردازید حتما بهش، و چون گفتید به عوامل دیگه بسیاری داره این موضوع تعلق به نمایندگی های ایران خودرو برمیگرده.
بله ببینید، من توضیح دارم، من خواهشم از مردم عزیز این هستش که تا الان از این بحث به من زیاد منتقل شده ولی بله. یک نمونه و یک جا رو به من معرفی نکردن فیزیکی
خوب.
که من چون مسئول گذاشتم برای این کار
بله.
و الان از تمام ظرفیت های کشور از پلیس فتا تا سیستم های درونی خودمون و نظارتیمون الان روی این سایت ها متمرکزن که واقعا از درون سیستم کسی نمیتونه هیچ اتفاقی رو از این بابت رقم بزنه.
من پیام هایی که مردم دادن همشو براتون
من خواهشم از عزیزان اینه
بله بله.
پیامش شاید به درد من نخوره
چهارو بگن کدوم نمایندگی کار کردن
آدرس معرفی بکنن، من حتما افرادی رو اونجا میفرستم و بررسی میکنیم. البته اگر واقعا تخلفی توی این زمین انجام بدن حتما باشون برخورد خواهیم کرد، ولی ما از تمام ظرفیت ها در این حوزه استفاده کردیم، حتی برخی از اینها ربات های طراحی میکنن، ما در یک مثلا دقایق یا ساعتی قبل از اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم اون رو هم شرایط تو سیستم اون به گونه که تغییر میدیم اخی جدیدن که اینا نتونن این کارو. متأسفانه یک روش دیگه ای رو هم جدیدن با همکاری و مشورت عزیزان تونستیم به اصطلاح فراهم بکنیم که این رو هم در حال عقد مجوزهاش هستیم که اصلا از این فضا میایم بیرون
بس.
و حالا به دلیلی که هنوز من تاییدیش رو نگرفتم نمیتونم روشش رو عنوان بکنم، ولی به زودی احتمال این وجود داره که اگر تایید بشود اصلا روش و مکانیزم رو عوض کنیم. من توضیح دادم
بس.
اگر من برای مجوز به من چون مجوز به اصطلاح عرضه فروش فوری رو دادن حدوداً 1,000-1,200 تا خودرو میشه من این کار رو میتونم در هفته انجام بدم.
درسته.
بعد 100,000 نفر وقتی مراجعه میکنن برای خرید این، خب 99,000 نفر نمیتونن بگیرن، 1,000 نفر میگیرن.
بح.
اون 1,000 نفری که میگیرن جایی مطرح نمیکنن که ما خودرو گرفتیم.
بح.
ولی اون 99,000 نفر خب بالاخره ناراحت میشن و از این بابت گلایه به جاهای مختلف میکنن. یک کسایی هم ممکنه تو این فضا دارن سوء استفاده هایی میکنن.
متشکرم.
ما تمام ابزار داخلیمون رو به کار گرفتیم. هر کسی هم از مردم عزیزمون، از کارشناسا پیشنهادی، راهکاری در این حوزه دارن، گوش و شنوا داریم، میشینیم باهاش بحث کارشناسی میکنیم. اگر راهکار مناسبی باشه حتما زمینه اجرایش
افتاد. خیلی متشکرم. آقای مقیمی، الان قیمت تمام شده خودروی سمن چنده؟ چون سوال کرده اینو مردم.
ببینید قیمت تمام شدهش
خوب یه عدد بدید.
ببین من الان واقعش نمیدونم، چون سمن ما الان سمنده مختلف داریم.
نه پژو رو بگید، سمن معمولی یا پژو معمولی.
من حضور ذهن ندارم عددش، چون یه عددی میگم بعد این ممکنه اختلاف ایجاد بکنه. اینم این عددم یه عدد حساسیه تو جامعه. الان اجازه بدید اگر میدونستم حتما فهرستش همراه خودم میآوردم.
متشکرم. لطف کردید آقای مسماقیمی، براتون از این موفقیت میکنیم.
زنده باشید.
یا علی، خداحافظ. خداحافظ. خب آقای ساری، من مخصوصا قیمت تمام شده خودرو از آقای مسماقی میپرسیدم، منتها خب اینجا دیگه دیپلماتیک جواب دادن.
بله.
اگر شما دیپلماتیک جواب نمیدید، بگید قیمت تمام شده خودرو چقدره که به این قیمت به فروش میرسه؟
من فکر میکنم نصف این قیمتی که الان گذاشتن روش.
قیمت تمام شده شه.
بله.
درسته.
و طبعا از این قطعات الان داخل کامل تولید شده، این ظرفیت هست که داخل تولید بشه.
خب.
ببینید، اتفاقا مثل این سوالی از آقای مقیمی و بقیه، خصوصا آقای مقیمی که ایران خود رو هستن، بپرسم که آقا کی بالاخره ما اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت داریم میریم؟
بله.
یه جواب روشن مسئولین خود رو ساز ما بگن آقا ایران خود رو خواستن کی ما از شر شرکت پژو و رنو تو این کشور خلاص میشیم.
شما آقای مقیمی رو خط بودن روزه سکوت گرفته بودی؟
نه، عرض کردم که فرصت ایشون صحبت میکردن، من
سپردم در اختیار شما که سوال بپرسید. شما یه سوال دیگه،
من نمیخواستم یه واسه صحبت های ایشون که خدای نکرده احسای ادب شده باشه.
آها، نه، ایشون رو خط بودن که به سوالات پاسخ بدن. من سوالات مردم رو اونقدر که تونستم پرسیدم و جناب علی هم تو اون حوزه سوال کردید. خب در دقایق پیش رو ان شاء الله به سراغ سایپا هم خواهیم رفت، اون سوالات که فکر میکنید بعد از خودسازی بپرسید از آقای باقری قائم مقام مدیر عامل سایپا در حوزه فروش و بازاریابی، ان شاء الله سوالاتو خواهید پرسید. خب آقای سالیم، قیمت تمام شده خودروی ما نصف اون چیزی است که الان بهش
این اعتقاد بنده هست،
اعتقاد شماست،
توجه کردید.
اما علت این که افزایش، یعنی با دو برابر قیمت به فروش میرسه، علت شما چی ارزیابی میکنید؟
ببینید، متاسفانه بر اساس وضع موجود ما و ساختار سازمانی که ما بر صنعت خودرومون ایجاد کردیم، به قول قدیمی ها برج خودرو سازمان بیشتر از خرجش شده. درست شد. برای همینه که الان میگه آقا پراید مثلا 5-6 میلیونی یا 5-60 میلیونی میفروشه، بازم میشه ضرر میکنم. سمنده دست این زن میلیونی یا زیر 20 میلیون تومن الان بالا 100 میلیون میخره میفروشه، بازم میگه من ضرر دارم میکنم، بازم زیان ده هستن
خودروسازای
ما. خب من اتفاقا این سوالی که دارم همینه و پیشنهاد مکمل این سوالم این است که یه مجموعه ای به عنوان مثال داستان کل کشور، نه مجلس. چرا؟ چون مجلس ها متاسفانه بعضی از همونجور که عرض کردن بعضی از وکلا به دلیل معرفی افراد که مرتبط با صنعت خودروسازی در بین دو تا صنعت خودروساز ما،
بله،
اینا قاعدتا تفحص رو نمیتونن به درستی انجام بدن.
تفحص شد از صنعت خودروسازی
و جوابم نداد.
چرا جوابم
اتفاقی هم نیفتاد؟
نه، به دستگاه قضایی هم رفت.
بله، ولی اتفاقی نیفتاد. ببینید، من میخوام عرض بکنم، ببینید، منان میگن که آقا ما به عنوان مثال اگه تو با توجه به تیراژ تولید ما قیمت تمام شده ما اضافه میشه،
خب،
و ما باید بازار جهانی، بازار خارجی ایجاد بکنیم که تناژ ببریم بالا، تیراژ ببریم به صورت تناژ ببریم، ما تولیدمون رو ببریم بالا، که برای ما به صرف قیمت ارزان‌تر به مردم بدیم.
درسته.
بعد میبینی که باز بدون استثنا همه خودروسازای مردم تو صفن. همین الان به قول ایشون هزاران نفر تو نوبتن، هزار تا خود اعلام میکنه، 100,000 نفر تو نوبت وایسن. کجای دنیا همچین ظرفیتی؟ جلو کدوم خودرو ساز است؟ بنز همچین چیز داره؟ بنز اگه همچین چیزی اتفاقی براش بیفته همشون تبخال میزنن شب تا صبح. ببینی بنز، ما تحقیق کردیم، سفارش محور کار میکنه، سفارش گرفته شده، انباری به نام تولید ندارن، برخلاف خودروسازای ما. شما ببینید تو این سمت کرج برید، ببینید تو سراسر کشور اینجا خط تولید دارن.
بله.
هزاران دستگاه خودرو ماها الان تو سرمایه و برف و بارون زمستون، تابستون تو آفتاب 18 ساعت تابستان و دمای چند بالا 100 درجه داخل خودرو. این خودرو چند ماه میونه بعد تحویل مشتری میدن.
درست.
چرا؟ وقتی بررسی میکنیم میگم تنظیم بازار میخوام بکنن. چرا تنظیم بازار بکنه؟ برای این قیمتی که میخوان بفروشن.
اساسا همین کارا رو کردن که آیه کیزارو دستگیر کردن دیگه. مدیر عامل
بله.
خودرو دیگه.
ببین اینا خودرو
من اگر
ورود نکردم.
نه مگه ورود نکردم از آیه موقعی این کارا رو بکنم؟ برای اینکه میدونم آیه موقعی این کارا رو نمیکنه. یعنی میخوام
ببین الان خودشون دارن میگن چند هزار خودرو تو
اشاره کردن این قطعه ناقص بود که اونم کار میکنیم و این 5000 خودرو هم به بازار خواهیم داد که دیگه مشکل به پشت شدن.
پس بنابراین ما چیزی به نام بازار، مشکل بازار ما نداریم که بگیم آقا ما اگر بازار داشتیم تولید میکردیم قیمت میمد پایین. شما الان به پای مشتری نمیرسید، خیلی فاصله دارید با مشتری که بتونید تعمیم کنید. من میخوام اینا حالا میگن آقا دلالا میخرن، یه نفر چقدر میتونه خودرو بخره؟ اصلا بیاد هزار تا خودرو، هزار خودرو کجا میخوان نگردارت؟
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
آقای صالحی، آقای باقری قائم مقام محترم مدیر عامل سایپا در امور فروش و بازاریابی به ما پیوستند. آقای باقری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین مهمان محترم.
خیلی متشکرم آقای باقری. ما با آقای مقیمی صحبت کردیم، احترام گذاشتن، قولی که داده بودن با ما صحبت کردن. دوست داشتیم با آقای سلیمانی هم صحبت بکنیم که ایشون موافقت نکردن برای برقراری ارتباط با شبکه رادیو اقتصاد. این گلایه ما رو بهشون حتما انتقال بدید که دوست داشتیم خدمتشون باشیم. علی حال ما خدمت شما هستیم، خیلی هم خوشحالیم از این بابت.
تمنا میکنم. البته سیاست راهبردی مدیریت ارشد سایپا با تاکید ویژه های مهندس سلیمانی شفافیت و پاسخگویی و صداقت هستش. بلکه توزیع رسانه
ما
در مورد برنامه امشب، من اطلاع دارم که در واقع که معذوریت جدی ایجاد شده
و انشالله خیلی
خوب خواهی کرد. انشالله در خدمتتون هستم. انشالله با بضاعتی که هستش بتونم پاسخگوی بخشی از صحبتاتون باشم، ولی تاکید میکنم اگر آقای مهندس سلیمانی پاسخ میدادن قطعا اثر بخشی بالاتری داشتش.
متشکرم. آقای مهندس سالایی در استودیو هستن، کارشناس محترم حوزه خودرو و در مورد قیمت خودرو از شما سوالی دارن. آقای سالایی بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای مهندس.
سلام علیکم، عرض ارادت.
خواهش می‌کنم. ضمن عرض سلام و خسته نباشیم به حضرت عالی و همکارانتون. آقای مهندس، میشه بفرمایید قیمت واقعی خودروی تولیدی کف که پراید خیلی ساده هست، قیمت تموم شده الان تو بازار امروز آزار آزاد که تمام اقلام کف بازار جمع بشه، لینک بشه به هنده یه خودرو قیام قرار بگیره، چند در میاد؟
من چون قسمت انتهایی فرمایشات شما هم از رادیو تماس گرفتن داشتم گوش میکردم، جسارتا شاید لازم باشه که از یه زاویه دیگه پاسخ شما رو بدم، و اون این که ادعایی که جناب علی فرمودید که قیمت تمام شده، بهای تمام شده خود رو نصف اینی هستش که الان خودروسازا میفروشن، من صراحتا میخوام تاکید کنم کل دانش حسابداری و مدیریت مالی رو شما زیر سوال میبرید. یعنی که تمام دانشمندان حسابرس ها و دوستان بورس و سامانه کودال و همه سهامدارا باید متعجب بشن از این که چگونه هستش که ما بهای تمام شدمون نصف به اعتقاد جناب علی، اون وقت 16000 میلیارد زیان میگیم. چگونه هستش که 6 ماه امسال هم دوباره بر اساس مستندات متقن که سازمان محترم حسابرس قانونی و بازرس قانونی هم ایران خودرو هستش و هم سایپا، چگونه هستش با حسابرسی اونها ما اینقدر زیان میدیم ولی از اون طرف هم بهای تمام شده اون نصفه؟ مستحضری جناب علی استاد هستید که بهای تمام شده اصلا منطقش این هستش یا سود زیان؟ ما میزان فروشمون رو با هر قیمتی که هستش رو بالای تراز بالای صورت سود و زیان مینویسیم، بهای تمام شده رو کم میکنیم، بعدش میرسیم به سود ناویژه یا زیان ناویژه. الان زیان داریم، این معنیش این هستش که بهای تمام شدمون بیشتر از قیمت فروشمون هستش.
بله. سوال دیگه دارید آقای سالی؟
آقای مهندس عوض میخوام، ببینید ما که زمانی زیادم دور نیست، زمانی که پراید آتونه 7-8 میلیون فروخته میشد، رسمن مسئول رسمی کشور اعلام کردن که آقا ما همین الان رفتیم تو بازار حساب کتاب کردیم، چرت کردیم در تمام قطعات هم جمع کنیم ببندیم سر هم دیگه، یه پراید در میاد 3 میلیون تومان. چرا پراید 7 میلیون تومان به مردم فروخته میشه؟ تو بازار آزاد دارم عرض میکنم، توجه کردین، این سابقه ذهنی مردم دارن و میدونن که، و من تا خودم عرض کردم چجوری میشه که پراید مثلا 5-6 میلیون 7-8 میلیون میاد 40-50 میلیون تومان قیمت گذاری میشه، مردم هم وامیستن نجیبانه ماها جلوتر پولش هم میریزن به حساب، منتظر میمونن تا خود رو تولید بشه تحویل بگیرن، بعدم تازه خود رو سازمان باید به قول شما ضرر بکند. خب این اتفاقا چیزی هست که شما باید جواب بدید.
راحتم میدونید، نمیدونم چرا از من میپرسید. ببینید اون زمان خودروسازها سود هم میدادن، تو بورس اسناد و مدارکش هم هستش، ولی شما دارید در مورد شرایط امروز صحبت میکنید. پس این ادعا که قیمت تمام شده نصف اون چیزی هستش که الان خودروسازها ادعا میکنن، کاملا به نظر من جسارتا مردود هستش به استناد اسناد متقنی که تو سامانه کدال منتشر میشه، سازمان‌های نظارتی کنترلش میکنن. این یه بحث میذاریم کنار. اما سوال دقیق‌تر جناب علی این هستش که چرا این اتفاق افتاده، یعنی که بخوایم ببینیم که چرا نظام قیمت‌گذاری ما به گونه‌ای هستش که خودروسازها زیان میدن. سرنخ فکر میکنم خیلی شفافش که جناب راسخ و سایر دوستانشون در رادیو اقتصاد معمولا اونو دنبال میکنن، عوامل متعددی هستش. یکیش هم تغییر قیمت نهادهای تولید هستش. در مورد اونها هیچ تردیدی ندارید که چه اتفاقی افتاده، اما خودروساز به عنوان در واقع اند یوزر این فرایند داره همه نهادهای تولید که قیمتشون افزایش پیدا کرده به خودروسازی تحمیل میشه، اما نظام قیمت گذاری دستوری باعث شده که قیمت خودرو توی حدی باقی بمونه و این نقش آفرینی بی انصافانه واسطه ها، ایجاد حباب کاذب تو قیمت خودرو و عدم ثبات، همش محصول همین هستش که در واقع فرایندها همه با هم دیگه بالانس نیستش.
بله، الان که قیمت گذاری خودرو گفتن 5%، یعنی 5% زیر قیمت بازار باید کارخونه بده دیگه، درسته آیه باقری؟
جمع راست شما هستیم؟
بنده هستم، بله قربان.
عذرخواهی میکنم، یه بار دیگه میفرمایید.
عرض کردم الان بحث قیمت گذاری چون یه زمان شورای رقابت ورود میکرد، بعد دست سازمان حمایت دادن، خب سازمان حمایت یه جورای ذی‌نفعه این قضیه چون واسه وزارت صنعت هست، گفتن قیمت خودرو بایستی 5% زیر قیمت بازار بشه، الان همینه دیگه نه؟
خب شما خودتون یه چند تا برنامه هم داشتید که متوجه شدید که در واقع یه در واقع توضیحات حاشیه‌ای هم داره. در مجموع اون سوالی که مد نظر جناب صفایی و جناب علی هستش، ما در خودروسازی یک قیمت واحدی رو برای محصولاتمون داریم،
بله،
و اونم مجوزهای لازمش رو از نهادهای متولی بلخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان اخذ کردیم.
بله،
تمام تلاشمون هم هستش که بتونیم زمینه ایجاد بکنیم که حباب کاذب قیمتی تو بازار از بین بره.
ولی حباب رو خود خودروسازا به وجود میارن، من منظورم شخص شما یا آقای سلیمانی نیستن. پیشتر خودرو دپو میشد به دلیل تحریم، بعضی از قطعات یا نبود یا میگفتن نیست، سوار نمیشد رو خودروها و خودروها دپو میشد، عرضه کم میشد به بازار و قیمت بالا میرفت. اون وقت که مطرح شد آقا قیمت 5% بیاد زیر قیمت بازار، قیمت بازار به صورت مصنوعی بالا رفت و قیمت کارخونه هم به تبع اون افزایش پیدا کرد. شاید یه مکانیزم دفاعی بود در مقابل اون مکانیزم قیمت گذاری که خودروسازا همیشه گله‌مندن ازش.
خب پس شاید اجازه بفرمایید که من با این قسمت از فرمایش شما موافق نباشم و قویا این رو تکذیب بکنم به دو دلیل. ببینید در نظام در واقع کنترل بازار عوامل متعددی هستش که جناب مهندس مقیمی هم توی صحبتی که الان داشتن به بخشی از اون اشاره کردن. من میخوام از زاویه درون بنگاه اون رو مورد تحلیل قرار بدم. خودروساز اصولاً دو ابزار بسیار مهم داره که میتونه قیمت رو در واقع کنترل کنه یا تو این عرصه نقش آفرینی بکنه.
خب
راهکار اولش که مهمترین راهکار هم هستش، بخش تولید و رونق تولید و تیراژ تولیدش هستش، و ابزار دومش تکنیک های حوزه فروش و بازاریابیش هستش، یعنی هوشمندی در فروش و نحوه عرضه و تخصیصش هستش. در حوزه تولید هر دو خودروساز موفقیت های چشمگیری داشتن. مثلا به طور خاص من خدمتتون باید عرض کنم روز گذشته سایپا موفق شد 300,000 خودروی خودش هم امسال تولید بکنه، یا یکی از شرکت های زیر مجموعه ما شرکت زامیاد روز گذشته، یعنی در واقع آخر آذر ماه رکورد سال قبلش رو شکوند، یعنی هر چقدر خودرو سال گذشته توی 12 ماه تولید کرده بود توی 9 ماه تولید کرد. اینا همش نشون میده که مدیریت خودروسازی سایپا هوشمندانه تمامی همت خودش رو، البته با اجماعی که با در واقع همت کارکنانش هستش، کارگران متعهدمون، شبکه قطعه‌سازی، همه با همه دست به دست هم دیگه دادن که تولید رو افزایش بدن. تو این عرصه هم موفق بودیم، ما رکورد زدیم. یه مثال دیگه هم بزنم، آذر سال گذشته مقیاس بسیار خوبی بود به خاطر اینکه ما شرایط تحریمی رو مورد کنترل قرار بدیم. ما تولیدی که توی آذر سال گذشته داشتیم اگر با تولید آذر ماه امسال مقایسه کنیم 154% رشد تولید داشتیم.
بسیار خوب آقای باقری، روز خواهیم کنم سرسون قصد بکنم
چون... اما این قسمتی که شما دارید میفرمایید، البته شاید شما هم از جایر رسانه ها متوجه شدید، یه اتهام در واقع ناجح و مردانه به صنعت خود رو
وارد میشه. نه آخه مدیر عامل سایپا رو هم مثل
نه ببینید
آقای باقری، ببینید مدیر عامل سایپا رو هم مثل ایران خود رو دستگیر کردن.
بله
مدیر عامل سایپا رو هم مثل ایران خود رو دستگیر کردن
به خاطر خودروهای ناقص دستگیر کردن.
یکی از علتاشون بوده.
شما مطمئنید اینا ادعا میکنن؟
بله آقای یک هزاره رو دستگیر کردن، یکی از علتهای دستگیریش رو همین بوده.
خودروهای ناقص در گروه خودروسازی سایپا رسید حدودا به 80,000 خودرو. اما در شرایط تحریمه. من بعضی موقعا تعجب میکنم، از حتی کارشناس برنامه هم تعجب میکنم. ایشون فرمودن الان در بهترین شرایط تحریمی از اول انقلاب هستیم. تمام کارشناسایی که تو برنامه شما میان تشریف میارن میفرمایند الان در بدترین شرایط تحریمی هستیم از نظر مسائل انتقال.
خب نظر کارشناسی تو گفتن آقای
یه واقعیت مسلم جناب آقای راسخ، جناب آقای سفری وجود داره و اون این که ما تحریم بودیم. یه خودرو تشکیل شده از 1500 قطعه. حالا بر اساس مدل های مختلف قطعات مختلف داری داره، من میانگینش رو میگم خدمتتون. وقتی یه کارخونه خودروسازی قادر میشه 1498 تا قطعهشو با مشقت بسیار زیاد تهیه بکنه، کارگراش با نشاط باید کار بکنن و پویایی تولید استمرار داشته باشه، هیچ منطق حرفه‌ای تایید نمی‌کنه به خاطر اون دو تا قطعه خط تولید متوقف بشه. به همین دلیل خودروسازها با مجوزهایی که اخذ کردن، خودروهایی که نمیتونستن تمام قطعاتش رو داشته باشن رو در بخشی از پارکینگ ها دپو کردن تا بتونن تأمین قطعه بکنن.
متشکرم آقای باقری.
شاهد مثال همین که به محض اینکه تأمین قطعه صورت پذیرفت، خوشبختانه امروز با مسرت میتونم امشب خدمتتون عرض کنم الان خودروسازی سایپا هیچ خودروی ناقصی نداره.
متشکرم. یعنی خودروی پوشیده هم نداره دیگه.
خودروها رو در واقع صفرش کنه. اما اون سوال شما اینجاست، حالا ما این خودروها رو که این مدت نگه داشته بودیم به دلایل تحریمی، آیا وقتی خواستیم به مردم تحویل بدیم با قیمت بالاتری تحویل دادیم؟
متشکرم.
ما همان نظام قیمت گذاری که از اول سال داشتیم هنوز هم داریم.
خیلی متشکرم آقای باقری، شبتون بخیر، براتون از این موفقیت میکنیم.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه. شده جاب سالی از خواهی میکنم، فرصت رو به پایان هست. به اتفاق شما از همتان عزیزمون خداحافظی میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستید. امیدوارم که شب آرام و دلپذیری داشته باشید. در سومین شب از زمستان با شما همراه هستیم از بزرگترین رسانه اقتصادی کشور. دو خط ارتباطی ما با شما در رادیو اقتصاد، سامانه پیامک 3000-3637 و و تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 2786-698. خوشحال میشیم که شما دوستان عزیز از سایت شبکه رادیوی اقتصاد هم دیدن کنید به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir.